سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه چهلم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. آیات ابتدایی سوره مبارکه حجرات رو بررسی می‌کردیم بر مبنای نظام تسخیر که خدا متعال عالم رو بر اساس نظام تسخیر آفریده و روابط اجتماعی بر مبنای نظام تسخیر تعریف شده. خب گفتیم که رکن نظام تسخیر توحید و ولایت، اول اینکه ما عبدیم، بنده خداییم، اولین نسبت ما، نسبت ما با خدای متعاله، دومین نسبت ما، نسبت ما با رسول الله. اینها نسبت های اصلی است. هویت یک انسان رو اینها شکل میده. شناسنامه یک انسان اساسش اینهاست. اینها اگر از انسان گرفته بشه، اول او خودش بی هویته، بعد تمدنی که او بخواد بسازه بی هویته. تمدن الهی تمدنی است که این دو تا رکن اول درش پذیرفته شده است، توحید و ولایت. نسبت ما با خدای متعال، نسبت ما با رسول الله. خب آیه اول فرمود که خودتون رو بر خدا و پیغمبر مقدم نکنید و تقوا داشته باشید. در مورد مقدم نکردن شاید بلوش 10 جلسه با هم صحبت کردیم، در مورد تقوا هم 3-4 جلسه با هم صحبت کردیم، بعد رسیدیم به بحث ادب. در مورد ادب هم 1-2 جلسه با هم گفتگو کردیم که اینها به ترتیب ارکان بافت یک جامعه دینی و الهی است و تمدن الهی. اونی که اصلا ما تو نظام تسخیر دنبال چی بودیم؟ دنبال این بودیم که اگر بخوایم بگیم زمانه حضرت ولیعصر چه شکلی است، چیا رو باید بگیم؟ زمانه امام زمان اینهاست. نظام تسخیر، اون که جلسه اول عرض کرد، دوران امام زمان چی بروز پیدا میکنه؟ نظام تسخیر. نظام تسخیر یعنی چی؟ یعنی همین. اولین شأن در نظام جامعه مهدوی شأن عبودیت، یعبدوننی ولا یشرکو بی شیئا، که قرآن فرمود فقط من پرستیده میشم. دومی شأن، شأن ولایت، نسبت ما با ولی الله و ادبی که ما نسبت به او داریم، فرمانپذیری که داریم، جایگاهی که نسبت به او برای خودمون تعریف کردیم و جایگاهی که نسبت به او داریم، این میشه ولایت مداری. خب میفهمند کسایی که آداب رو رعایت میکنن در برابر پیغمبر، اینها دلهاشون امتحان تقوا پس داده. نکته اول اینه که خب آدم به مرور دچار ظاهرگرایی میشه وقتی که با ولی خدا در ارتباطه با پیغمبر اکرم. این شؤون ظاهری رو غافل میکنه از شؤون حقیقی. مثلا میفهمند پیغمبر رو به عنوان یک فردی بین خودتون نبینید، نگید اینم یه عربی مثل ما، نگید اینم یه قرشی مثل ما، اینم مال فلان طایفه. روابطتون بر اساس روابط کاریزماتیک نباشه. اگر ولی یک جامعه، ولی الهی یک جامعه، شخصیتش شد شخصیت کاریزماتیک، اون جامعه هویت الهی خودش رو از دست میده. کاریزماتیک میدونید دیگه، کاریزما رو تفاوت میذارن بین این جذابیتی که ما میگیم و جایگاه ولایتی که شخص داره با کاریزما. کاریزما یعنی صرفا یه شخصیتی است که از اون حساب میبرن. گاهی ممکنه یه ویژگی هایی داره، جذابیت داره، گاهی ممکنه یه قهر و غلبه ای داره. تعریفی که قرآن از فرعون داره با تعریفی که امروز از کاریزما میشه دقیقاً یکیست. یعنی فرعون هم یه شخصیت کاریزماتیک بوده. این که نشد ولایت، ولایت حقه. ولایت حقه یعنی که شما از سر ایمانت و باورت او رو بپذیری، ایمان شما بروز پیدا کنه، ایمانت به رسول الله بروز پیدا کنه. چه بروزی پیدا کنه؟ تو رفتار ظاهری شما، تو ادب و متانت شما. 2-3 تا نکته. یکی از مشکلات اساسی در جامعه دینی اینه که مردم ایمان دارن ولی ایمان بروز پیدا نمیکنه. خدای مسجد، تعبیری که بنده به کار میبرم اینه، خدای مسجد ما با خدای پمپ بنزین ما یکی نیست. ما خدای خود را در مسجد میگذاریم و میرویم و در پمپ بنزین با این خدا دیگر کاری نداریم. این حرف منو قبول دارید یا نه؟ عرض من روشنه؟ همین من و شما که الان اینجا پیش هم خم و راست میشیم، پشت فرمون که بشینیم، الان از این دره که میخوایم بریم بیرون چطور با هم تعارف بزنیم؟ ولی حالا چراغ سبز بشه، همین دو نفری ما، همین که الان داریم با هم تعارف میزنیم، این میپیچه جلو و میپیچه جلو، این بوق و دیگه چیا، حالا دیگه نمیگم دیگه چیا که نثار هم میکنن، بعد میرن دوتایی هم دارن میرن یه جلسه، هر دو میرن پیاده میشن، بعد سر جا هم که کی اینجا پارک کنه دعواشون میشه، بعد جلوی در هیئت که میرسن من تعارف میزنم، آقا خواهش میکنم بفهم نمونو کردم چطوری کرد، این خدای عوض میشه، یه دفعه خدا رو پیدا میکنه در هیئت که میرسه، در مسجد که میرسه، این پشت فرمون دیگه خدای نیست، میره علیاذ بالله، خدا از دنیا میرود، یه دفعه دم در مسجد خدا دوباره زنده میشه، خدای مسجد و پمپ بنزین که دیگه هیچی، اصلا این آدم پمپ بنزین بره دوتا فوش نساره کسی نکنه، اصلا باید قضاشو به جا بیاره، این چه پمپ بنزین، اصلا قبول نیست پمپ بنزین رفتنه، یه بوغی یه سر و صدایی خلخره دارن لفتش میدن، پول داره حساب میکنه، خلاصه ایناست دیگه، خدای پمپ بنزین، ما ایمانمون بروز نداره تو پمپ بنزین، ما واقعا اینجوری که سکولار زندگی میکنیم، خودمون حواسمون نیست، ما از این درکه میریم بیرون، الان سر کلاس شما الان چقدر همه خوبید، همیشه خوبید البته همه تون، ولی سر کلاس ببینید فضا چقدر عوض میشه، همین من و شمایی که الان ما هم دیگه اینجا نقدر خوبیم، سر کلاس نمیدونم خاصیت مال این میز و صندلیه، مال تخته است، مال در و دیوار اونجاست، فضای مجازی که دیگه هیچی، اصلا خیلی عجیبه. حالا در مورد فضای مجازی من مفصل صحبت دارم، فرصت نمیشه با بحث کنیم. یکی از ویژگی‌های فضای مجازی، یه وقت منو نقدش رو نمیشم، یکی از عزیزان خیلی از این نقد تجلیل کرد، آقای مهدی آقای نصیری، خدا حفظش بکنه، ایشون گفت خیلی نقد، حالا ایشون خودش کتاب چندین کتاب نوشته، نقد غرب، گفت خیلی نقد دقیقیه نسبت به فضای مجازی. فضای مجازی کاری که میکنه اینه که به شما یه هویت دیگه میده، یه من دیگه به شما میده، یه تعریف، باز تعریفی از شما داره، شما یه شخصیت دیگری داری، خواه نخواه هم هست اصلا ناخودآگاه، شما میای تو تلگرام یه آدم دیگه ای، مخصوصا اگه فیک باشی با هویت حقیقی نیای، که اصلا اون که دیگه هیچی، گاهی آدم اصلا این گرگ درنده است، یه فیک، کسی که ما رو نمیشناسه که، کسی نمیفهمه فلانی هستیم، حاج آقا الان شما من نگاه میکنم اختزای لباسمو نگه میدارم، ولی تو فضای مجازی فیک هم باشم هیچی دیگه، میافتم به جون خلق الله، یه من دیگه به شما میده، بعد اصلا یه زندگی دیگه است به فضای مجازی، قبول دارید؟ اصلا یه شعور دیگه ای داره، یه فضای دیگه ای داره، یه من دیگه ای داره، شما یکی دیگه ای تو فضای مجازی، یه آدم دیگه، یه ادبیات دیگه ای داری، یه ارتکازات، حالا واجه ارتکازات هم چند وقت به کار نبردی، یه ارتکازات دیگه ای داری، یه جور دیگه اصلا فکر میکنی، یه جور دیگه اصلا دنیا، یه دنیای دیگه است، فضای مجازی اصلا یه دنیای دیگه است، بعد میای بیرون، حالا همین من و شما تو فضای مجازی ببینیم چقدر با هم چطور صحبت میکنیم، اختزایش هم همینا، اینجا که به هم میرسیم یه جور دیگه صحبت میکنیم، قبول دارید اینا رو؟ بله اینم هست، روح الاجتماع تفاوت میکنه، این نکته بسیار مهمه، ادب بروز پیدا نمیکنه، ادب توحیدی و ولایی، این هم یکی مشکلات، لذا شعائر دینی یعنی چی؟ چقدر این بحثی که داریم، مسئله مهمیه، خیلی هم غریبه، تا حالا مطرح نکردم خود من، فرصتش نمیشه، این حرف حرفای بسیار مهم و اساسی، فرصتش پیش نمیاد اینا رو بخوام جای مطرح بکنم. ببینید دو بار قرآن تقوای دل رو مطرح کرده، کجا؟ یکی همین آیه اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى، سوره مالکی حجرات، اینا که پیش پیغمبر احترام پیغمبر رو دارن، گول ظاهر رو نمیخورن که اینم یکی مثل ماست، نه شأن رسالت رو فراموش نمیکنن، میدونن این آقایی که پیش ماست رسول الله، نه یکی مثل خودمون، نه یه عربی، نه پسرم و پسرخاله و اینا، نه یه شخصیت کاریزماتیک، رسول الله، نه یه آدمی که طرفدار زیاد داره، یعنی اینا خیلی فرق میکنه با هم، خیلی بعدن با امام چپ افتادن خاطر این بود که امام رو در واقع در شأن ولایتش قبول ندارن. من میتونم قسم بخورم بیش از 70%، حالا چون خیلی نمیخوام قسمم غیر دقیق باشه، چون میخوام دقیق باشه 70% میگم، بیش از 70% مسئول جمهوری اسلامی از اول تا حالا ولایت فقیه رو اصلا قبول نداشتن. اصلا قبول نداره ولایت فقیه رو، ولایت فقیهی که مردم بهش رأی دادن و به خاطرش خون دادن و جون دادن و نه ولایت فقیه که خودش تقریر میکنه، هر که خودش برای خودش ولایت فقیه داره. اون ولایت فقیه که امام درس داد تو نجف، اون ولایت مطلقه فقیه، بیش از 70% میتونم قسم بخورم. حالا تا 90% هم قسم میتونم بگم، ولی که 70% رو با قسم میتونم بگم که اصلا قبول ندارم ولایت فقیه. از امام طرف داره میگه رسما، خودش عضو مجلس خبرگان بوده، میگه من آقای خمینی رو الان زنده است، میگه جایگاه او یه جوری بود که جرأت نمیکردیم حرف بزنیم، وگرنه او ولایت فقیه که اون گفت من قبول نداشتم، خودش تصریح کرده ولایت فقیه تو مجلس خبرگان. خیلی پیچیده است ماجرا. میگه بالاخره از امام روبرو امام نمیشد چیزی گفت، خیلی شما نمیدونید خیلی جاذبه داشت و مردم خیلی طرفدارش بودن و اینا، نمیتونستیم خیلی چیزا رو بگیم. خیلی اینجوریه این که نشد ولایت مدلی. خب امتحان الله قلوبهم للتقوى، دل اینها رو خدا برای تقوا، گفتیم معنا الله میفهمه امتحان به چه معناست؟ تمرین دادن. خدا دل اینها رو داره تمرین میده برای تقوا، با ادب آداب ظاهری رو وقتی کسی رعایت کنه دل تقوا پیدا میکنه، یعنی کم کم اون شأن و جایگاه رو باورش میاد. بعضی میگن آقا زیارت چیکار کنیم؟ از زیارت لذت ببریم. اینا کلیدهای قرآنی است. شما هر چقدر آداب زیارت رو بیشتر رعایت کنید، بیشتر توجه پیدا میکنید به مقام امام. هر چی بیشتر مقام امام توجه بهش پیدا بشه، آدم از زیارت بیشتر لذت میبره. چقدر آداب، خود قرآن گفته برای دیدار با پیغمبر چقدر آداب مطرح کرده. قرآنی که خیلی از مطالب رو نمیگه، میگه من حسن بنا ندارم بخوام تو مسائل غیر اصولی وارد بشم. خیلی مسائل قرآن نمیگه. شما میدونید نجاست سگ رو قرآن نگفته، مسئله به این واضحی، به این مهمی. هیچ آیه تو قرآن مونم نجاست سگ نداری. برای چی؟ برای اینکه شأن قرآن نیست که ورود کنه تو همه مباحث. خودت برو پیدا کن، برو پیغمبر بپرس. من باید ضوابط و کلیات و قانون اساسی رو به شما بگم. حالا این قرآنی که میخواد قانون اساسی بگه، شاید بیش از 20 آیه در مورد این صحبت کرده که با پیغمبر چه شکلی رفتار کنه. این برای شما عجیب نیست؟ تو سوره مبارکه مجادله میفرماید وقتی میخواد خدمت پیغمبر برسید پول بدید. چه عجیبه. هزینه کنید، انفاق کنید، صدقه بدید. بین یدی نجواکم صدقه. قبل از اینکه محضر پیغمبر برسی صدقه رو میدی، میای ژتونی، دیدار با پیغمبر ژتونی، ژتون میگیری، میای سوالتو میپرسی میری. سوره احزاب که میفهمد اونجا که اومدی اول پیغمبر اجازه دم دروایی نیستی، اذن دخول میگیری، اجازه میگیری، اگه اجازه دادن میای تو، اجازه ندادن برمیگردی. اجازه دادن اومدی تو، اگه برای قضا دعوت شدی میشینی این برابر نگاه نمیکنی، غیر ناظرین اناه، قضا تو میخوری، اذا تنتو فانتشر قضا رو خوردی بس، بیا علی التماس دار، نمیشینی این برابر نگاه کنی حرف بزنی، لا مستنسن لحدیث، نمیشینی تو خونه پیغمبر گپ بزنی، با زن پیغمبر نشینی حرف بزنی. چقدر آداب، برای چی این همه آداب داره میگه قرآن؟ میخوای بیای دیدار پول میدی، بعد میدونی پولی که شد دیگه کسی نیومد، این که خبر داری هیچ کس دیگه نیومد. پیغمبرم مفتیش خوبه، مثل آخوند مفتی که دوستان میگو مردم آخوند مفتی که گیر میارن برای گربهشون هم مجلس خط میگیرن. حالا مردم اینجوری هم پیغمبر هم مفتی میخوان. پولی که بشه، همین صحبت ها همایش که بشه و رزرو و فلان و دیگه هیچکی نمیاد دیگه، پوله دیگه. شما نمیگم، شما که خوبین. بله، تنها کسی که رفت دیدار پیغمبر کی بود؟ یه آیه است در قرآن، غیر از امیرالمومنین هیچ کس عمل نکرده و عمل نخواهد کرد. حتی پیغمبر هم این آیه عمل نکرد. کدوم آیه است؟ همین آیه است. فرما هر کی میخواد دیدار پیغمبر بیاد صدقه بده. فقط امیرالمومنین به این آیه عمل کرد. 10 بار حضرت میرفتن صبح تا شب کارگری میکردن، پولش رو در میآوردن، صدقه میدادن، میومدن از پیغمبر سوال میپرسیدن. کسی که خودش مخزن علم پیغمبره. چرا امیرالمومنین اینقدر ادب رعایت میکنه جلوی پیغمبر؟ او که حقیقت پیغمبره، انفسنا مگه نیست؟ مگه قرآن نمیگه او نفس پیغمبره؟ او با پیغمبر مگه تفاوتی داره؟ انا و علی من شجره واحده و الناس کلهم من شجره شتا. درسته یا نه؟ من و علی از یک نوری، من و علی از یک درختی، من و علی یک حقیقتیم. من هم علامه طباطبایی میکنم، من تا وقتی که پیغمبر زنده بود یک خطبه نخونده امیرالمومنین، سخنرانی نکرد. اینا عجیب نیست برای شما؟ آداب ولایت مداری، کسی که علم و علم پیغمبر، صدقه میداد میمد سوال میپرسید. 10 روز این اتفاق افتاد، هیچ کی نمیاد خدا آیه رو حکم برداشت، فهمید مجانی شد. بیا نمیخواد، شما اهل پول دادن نیست، بیا ارتباطتون با پیغمبر قطع نشه، دینتون رو مخن بگید. دیدی هیچ کی این کاره نی، اهل این آداب نیست. چرا؟ چون دل تقوا نداره. دل که تقوا داشت جایگاه خودش رو نسبت به اون میدونه. وقتی دل تقوا نداشت پیغمبر داره حرف خوب میزنه، داستان موسی میگه، موسی و شعیب و فلان و اینا، داستان ازدواج انبیا میشین گوش بدیم مزه میده. باور که نکرد، اون یه خطیب داره پیغمبر نگاه میکنه، اون یه کسی که حرفش قشنگه، اصلا خوشگل پیغمبر، اصلا بعضی میگن فلان نگاه میکنه اون خوشگل، دوستش داره، قیافش قشنگه، جذاب. کسی که حقیقتش به حقیقت پیغمبر پیوند خورده بود امیرالمومنین، دل تقوا داره. یه آیه دیگه هم در مورد تقوای دل فرموده، اینم بگم عرض امروزمون باز تمام باز میمونه، همین حرفایی داره تلمبار میشه، مطلبم زیاده. آیه دوم که در مورد تقوای دل کجاست؟ زیاد شنیدید، بفهمید؟ و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تعظیم شعائر الهی، شیطان تحریه بحث خیلی خوبی در مورد این آیه دارن، تعظیم شعائر الهی از تقوای قلب. جامعه چجوری آباد میشه؟ با تعظیم شعائر الهی. یعنی چی؟ شما این باورها رو هی باید بیاری به بروز برسونی، هی باید نشون بدی. یه حرف خطرناک بزنم؟ اشکال نداره؟ یه جوری ها، حمله نکنید بعدش. موفق ترین جامعه در ولایت مداری الان تو دنیا کدوم جامعه هست به نظر شما؟ کل شما میشه اونم موفق دونست؟ نه واقعا ولایت مداری واقعی بدون دیکتاتوری، دیکتاتوری ظاهری، میدونید؟ بریتانیا، قبول دارید اینو؟ روش بررسی بفهم. آداب برخورد با ملکه الیزابت رو خبر دارید؟ میدونید اینها با الیزابت چه شکلی برخورد میکنن؟ تو دیدار با الیزابت بیش از 20 سال، خیلی سال پیش اینها مطالعه کردم و بررسی میکردم، 27 تا به نظرم پروتکل داشت که شما وقتی به ملکه میرسی باید چه شکلی برخورد کنی، دستتو چه شکلی دراز کنی، چه شکلی سلام بدی، چجوری وارد بشی، چجوری برگردی، چجوری بری، چجوری نگاه کنی، به کجا نگاه کنی، اول به کی سلام کنی، آخر به کی سلام کنی. میدونی اینا قانون هم نیست، اگه شما انجام ندی کسی مجازاتت نمیکنه. چرا اینا اینجوری هی مانور میرن؟ بعد شما میبینی که این شخصیت هی ابهت پیدا میکنه تو دل اینا، بدونی که اصلا کاری بشه. آدم وقتی رعایت میکنی ضمیر ناخودآگاه شما تسلیم میشه در برابر کسی که هی میبینه بقیه دارن بهش ادب و احترام رو رعایت میکنن. نه قبول دارید؟ نه بحث روانشناسی ها، روانشناسی اجتماعیه. حرف من قبول دارید؟ این آداب ظاهری باعث تعظیم میشه، تو دل بزرگ میشه. چرا انقدر از اربعین و پیاده روی اربعین میترسن؟ همشون، همه، هم هر کی استکبار داره، داخلی، خارجی، آمریکایی، اسرائیلی، انگلیسی، ایرانی، فرق نمیکنه، همه میترسن. یعنی فصل مشترک همشون که پیاده روی اربعین میترسن. چرا؟ چون تو پیاده روی اربعین بدون اینکه چیزی بگی داری امام حسین تو دلها بزرگ میکنی. بزرگترین سند حقانیت میشه اینها. میگه ببین یه چیزی هست، 25 میلیون آدم دارن به خاطرش پیاده میرن، عرق میریزن، خون میریزن، پاهاشون تاول میزنه، از کف پاشون خون میاد، پول خرج میکنن. یک ماه یه عراقی تو این سفر اخیر به من میگفت که خیلی جالب بود، حالا من اینجوری بررسی نکرده بودم، او خودش عراقی بود، البته ساکن قم بود، نزدیکی کربلا با هم چند قدمی همراه بودیم، ما از سمت بغداد چون میمدیم ایرانی و اینا تقریبا نبود و روحانی هم من ندیدم تو مسیر پیاده روی اینها. اومد نزدیک شد و گفت من از قومم و ولی بچه اینجا و اینها ماشینم رو آوردم بغداد گذاشتم و خودم پیاده روی اومدم و گفت آجا یه حسابی بکن ببین از دیاله تا اینجا مثلا هلوش 300 کیلومتر، 300 کیلومتر دائما موکبه، یه طرفه یه مسیره، از سمت هله همینطوره، از سمت نجف همینطوره، چهار طرف کربلا اینطوری. گفت اینا تقریبا یک ماه هم هر روز خرج میکنه. گفت این یک ماه حساب کن. بعد حساب میکرد میگو اگه مثلا به پول ما روزی 1,000,000 هزینه هر موکب بشه که نمیشه، خیلی بیشتر از اینا میشه، میشه 30,000,000 بابت یه موکب. بعد حساب کن تو این مسیر تا دیاله مثلا شاید 2,000 تا موکب باشه. ببین چه هزینه ای داریم، تو فقط بشینی اقتصاد اربعین کنی که خرج داره میشه، مثل حج نیست که پول در بیارن، این پول خرج داره میشه. گوه همینو فقط بشینی حساب کن ببین چقدره، اصلا مغز آدم سود میکشه. شما همین رقم رو اگه به دنیا بگی آقا ما یه ماهی داریم برای یه کسی انقدر داریم خرج میکنیم، همه عالم دیگونه میشه، همین دوستان من بشناسن اینو جا 3,000 میلیارد میشه، یه دفعه یکی میخورم میره کانادا. خب عرض من تمام، فقط همین. حالا ماجرای فاطیما رو میخواستم بگم، نمیدونم خبر دارید یا نه. ماجرای فاطیما رو در لیسبون پرتغال شنیدید؟ نشنیدید؟ بگم؟ خسته نیستید؟ وقت نگذشته؟ تقریبا 90 سال پیش در لیسبون، یکی از روستاهای اطراف لیسبون، عرض کنم خدمتون که 3 تا بچه کوچیک مشغول بازی بودن، مسیحی هم بودن، اینا وسط بازی رفعه نوری میبینن. حالا ما خیلی هم اهل این حرف و مسئله اینا نیستیم که هم باور کنم هم نرم کنم، ولی خب مسئله ایست که خیلی معروفه. یه نوری یه شخصیت روحانی رو میبینن در سیمای یک خانم. اینا میگن ما اول فکر کنیم که حضرت مریم، رفتیم با او صحبت کردیم و اینها، از او پرسیم شما کی هستین؟ گفت من فاطیما هستم. مسلمان هم میگن فاطمه. حالا ماجراش مفصل، مستندش هم صدا و سیما 20 سال پیش در من ساخته بود و پخش کرد. عرض کنم که این بچه ها گفتگو میکنن و اینها، این مکان تبدیل به یک معبد میشه. من خیلی جمع و جور دارم، در دو سه دقیقه میخوام بگم. مکان تبدیل به یک معبد میشه، شما هم تو اینترنت سرچ بکنید فاطیما پرتغال میاد. یک معبدی میشه که مردم هر سال روز مشخصی رو میان تو این معبد و حاجت میگیرن مسیحی ها. که یکیشون هم زنده بود، تقریبا 10 سال پیش از دنیا رفت از این 3 نفر. این معبد برای خودش هزینه ها داره، درآمد داره، یه عبادتگاه، باشگاه فوتبال دارن از پولایی که اونجا جمع شده به اسم فاطیما، تو لیگ بازی میکنه باشگاه فوتبالشون، تسبیح داره، تسبیحی که اینجا داره گاهی دست خوزه مورینیو مثلا شما یه تسبیح خاصی میبینید، این تسبیح مال تسبیح معبد فاطیماست. و همین این شعیره باعث شد که پرتغال تحت تاثیر قرار بگیره، خیلی خطشون عوض بشه، صرف اینکه یه جایی به اسم حضرت زهرا سلام الله علیها و احترام میذارن به اون مکان و به اون شخصیت. هر کی میومد تحت تاثیر اون، این چرا اینجا همه دارن ادب رعایت میکنن، این کیه؟ میرفتن دنبالش تحقیق میکردن، عاشق میشدن، شیعه میشدن، مسلمان میشدن. رعایت آداب ظاهری جامعه رو ولایت مدار خواهد کرد. عرض من تمام، همه گیر جامعه ولایت مداری که در ولایت مداری ضعیفه در اجرای فرمان ولایت، در مسئولی نیست که آداب ولایت مداری رو رعایت نمی کنن. طرف خودش در معرض نقده، باید بیاد جواب پس بده، بعد میاد میگه شما همه رو نقد کن، ما تو کشور معصوم نداریم، پیغمبر و امام زمان هم میشه نقد کرد. اینا جامعه رو به هم میریزه، جامعه از اینجا آسیب میبینه، آداب رعایت نمیشه. خدا انشالله که آداب ولایت مداری رو به ما الهام کنه و ما رعایت کنیم آداب رو و برکت این آداب و این تقوای دل انشالله فرج آقا امام زمان نزدیک بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.